الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله على أدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل صلاة مشهور است حضرت به این کنیشون خیلی علاقه دارن. هر وقت در زندگی درمونده شدید بگید یا با سال المهدی ادرکنی، یا فارس الحجاز اغثنی، یا بلقاسم ارشدنی. برخورد به جوانی کرده فرمودن راه رو گم کرده، عرض کردم بله. فرمودن چرا نافله نمیخوانی؟ نافله 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 خوندم. فرمودن راه رو یافتی؟ گفتم نه. فرمودن چرا جامعه نمیخوانی؟ جامعه 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 راه رو یافتی؟ گفتم نه. فرمودن چرا عاشورا نمیخوانی؟ عاشورا عاشورا عاشورا. منو سوار بر مرکبش که ار فاصله زمانی کمی رسون به مقصد، تا اومدم بپرسم جوان من انت تو کستی؟ دیگه صورت ماه او رو ندیدم. همه ما کشتی نجاتی، ولی کشتی حسین شما رو زودتر به ساحل نجات میرسونه. نزا وقتی مفاتیح رو ورق میزنی، مینگری در هر ایام عیدی میشود، لیله قدر می شود، قدیر و قربان و فطر می شود. میگن بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی حسین باید دست شما رو بگیره، حسین شما رو به ساحل میرسونه. هزار مرتبه شستن دهان به عطر و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. برای سلامتی وجود اقدس علی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلواتی. و طهر بطوننا عن الهرام و الشبهه. جمعه است و متعلق است به سید و سالار ما، حبیب قلوب ما و طبیب نفوس ما و ولی امر ما، مولانا ابا صالح المهدی صلوات الله سلام. ادب اقتضا می کند یکی از کلمات نورانی حضرت مورد عنایت قرار بگیرد. در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. دعایی است مشهور و منسوب به امام عصر ارواحنا فدام که بحثش رو در جلسات دیگر مبسوطاً داشتیم. من دعای المنقول عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام: اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املا قلوبنا من العلم و المعرفه. اون فرازی که حقیر در پیرامونش میخوام بیاناتی عرض کنم این فراز است: و طهر بطوننا عن الحرام و الشبهه. امام از در این دعا حدود 40 درخواست از ذات اقدس اله دارن و به ما تعلیم میدهن که در مزان اجابت دعا از خدا چه بخواهید: خدایا پاک کن، تطهیر کن شکمهای ما را از حرام و شبهه. یک طهارت و نجاست داریم، یک حلیت و حرمت داریم. در طهارت و نجاست شارع تأکید به احتیاط نفرمودن: کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. فرمان هر شیء بر تو پاک است مگر یقین داشته باشی که نجس است. آبی از بلندی ساختمانی روی بدنم میریزد، نجس است؟ نه، انشاءالله پاک است. مگر نشانه نجاستی باشد که یقین به نجاستش پیدا کنم؟ ماشینی عبور می کند، آبی ترشح می کند، جای احتیاط دارد، چه کنم؟ آیا نجس است؟ انشاءالله پاک است. وارد حمام می شوم، آبی روی زمین ریخته شده است، نجس است، انشاءالله پاک است. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. فرمان یقینی که داری با شک نشکن، بلکه اون را بشکن به وسیله یقین دیگر. به اصطلاح علما بهش میگن استصحاب. پاک بوده است، نجس شده است، همون پاکی را استصحاب کن. شرع انور در طهارت و نجاست تأکید به احتیاط نفرموده است، در حالی که خیلی ما مردم وسواسی هستیم، احتیاطات بی جا میکنیم. آبی که جهت حیات همه اشیاء است خیلی راحت هدر میدهیم، یک غسلش نیم ساعت طول میکشد. اسراف در آب واقعا حرام است. مؤمن هم هست، بعضی ها دستشویی رفتنشون نیم ساعت طول میکشه. این جوان مؤمن میشناسم 4 ساعت حمامش طول میکشه. خب شیطون اینم از این را میبردش جهنم. بعضی خانوما هستن گرفتار وسواسن، هیچ فضیلتی که ندارد عامل گناه و معصیت هم هست. شرع انور احتیاطات را در حلیت و حرمت تأکید می کند. اون جایی که ما مردم متاسفانه دقت نمی کنیم، وضوش یه ربع طول می کشد، غسلش یه ساعت، معامله حرام و ربوی رو در یک دقیقه انجام می دهد. حلیت و حرمت، این خیلی مهم. لذا فرمودن نخوردن یک لقمه حرام فضیلتش بالاتر است از خوندن هزار رکعت نماز مستحبی. 10,000 هم داره، 10,000 هم داره. فرمودن در لیله معراج برخورد کردم به گروهی که غذاهای طیب و پاک در مقابلشون بود، اینا رو کنار می زدن و غذاهای کثیف و خبیث رو می خوردن. جبرئیل من ها اولا، اینا کیستن؟ فرمود اینا حرام خاران امت تو هستن، خدای تعالی برای اینها حلال تقدیر کرده، صبر نمی کند حلالش را دریافت کند، خودش را به حرام آلوده می کند. اگه دقت بفرمایید آیاتی که راجع به روزی آمده است، طیبن دارد، حلالن طیبا، یا طیبات دارد، پاک، پاکیزه. اجتماع ما متاسفانه آلوده به حرام شده است. چون آلوده به حرام شده است، عامل گرفتاری ها را برای خودش فراهم کرده است. سعی کنید در حلال و حرامتون دقت کنید. ربا حرام است، حالا انشالله بحث میکنیم. رشوه حرام است. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. کسی که رشوه میدهد و میگیرد، پیغمبر میگه هر دو تو آتش جهنم هست. منتها حالا یه آشی پختیم، وضعی درست شده است، اگر رشوه ندهی کارت حل می شود. اون کسانی که رشوه دادن و مردم رو اینجوری تربیت کردن قیامت گیرن. یعنی میگه من جنسم تو گمرک مونده، باید پولو بدم جنسمو بیارم، چی کار دارم دیگه به دیگران؟ این عادتش دادی، پرورشش دادی. خب اینا حرام است. حرام هم اثر وضعی خودش را دارد. یه شیشه شراب خوردی نمیدانستی شراب است، گناه نکردی. به اصطلاح علما حدیث رفع شاملش می شود. 9 چیز عقابش برداشته شده. یکی رفع ما لا یعلمون، شیشه سرکه بوده، حالا شراب شده، تو هم نمیدونستی، شیشه رو سر میگشی، با چه عنوان؟ سرکه. بعد میفهمی بابا این شراب شده بوده. حرام مرتکب نشدی، چوبم نداری، قیامت هم خدا کتکت نمیزنه. اما آیا این شراب اثر وضعی خود را دارد یا نه؟ گیجت میکنه، منگت میکنه، تا دلتو به هم میزنه، اثر وضعیشه. علامه مجلسی ملا محمد تقی علی الله مقام و شریف بچه‌ش آورد آقا باقر رو به مسجد. خب می نویسن 12 ساله بود حافظ قرآن و 14-15 ساله مجتهد. قدیم در مساجد مشک آب می زاشتن، آب لوله کشی نبود. دید سوزن رو برداشته این مشک آب و سوراخ میکنه و آبها هم جاری شد و آبها هدر رفت. و رفت و فکر که چرا بچه من چنین خلافی رو مرتکب میشه. هرچی فکر کرد به نقطه ای نرسید. اومد خونه و همسرش گفت یه حرکتی از باقر دیدم خلاف توقعم بود. خب بچه من نباید سوزن تو مشک آب مسجد کنه، آب و سوراخ کنه. گفت نگران نباش، تقصیر منه. وقتی باقر در رحم من بود رفتم خونه یکی از همسایه ها برای گرفتن چیزی آریه. فصل انار بود، انار بر درخت رسیده بود و هوس انار کرد. رومم نشد یه اناری رو از صاحب خانه بگیرم. سوزن خیاطی رو از سر لباسم در آوردم، کردم توی این انار. یک قطره آب انار چکید روی این سوزن. سوزن رو تو دهانم گذاشتم، آب انار را به این وسیله چشیدم. مجلسی فرمود مشکلم حل شد، ولی عیال بدان اگر بدون اذن صاحب اناری سوزن در انار کسی نمی کردی، امروز بچه ما سوزن تو مشک آب مسجد نمی کرد. این نتیجه اون عمل است. حرام اثر وضعی دارد، چه بخواهی چه نخواهی. قدیم مردم مقید بودن به حلیت و حرمت. نان حلال برای زن و بچه‌شون ببرن، هر نانی رو سر سفره‌شون نبرن. حالا بهش میگی حرامه، برو آقا این حرفا چی؟ بهش میگی که این احتیاط داره، آقا این حرفا چی؟ زندگی خرج داره. امروز مردم نسبت به حلال و حرام همه جاهل مقصرن، نه جاهل قاصر. جاهل دو جور داریم، جاهل قاصر، جاهل مقصر. قاصر کسی میگه دسترسی نداشتم، عالم در دسترسم نبود، نمیتونستم سوال کنم، دستم کوتاه. الان با همین گوشی‌های همراهتون شما میتونید راحت برید تو سایت مراجع اعزام، فتوای مرجع تو خیلی راحت بگیری با یه تلفن، با یه دکمه. قیامت نمیتونی بگی من نمیدانستم. چرا نپرسیدی؟ چرا سوال نکردی؟ در دسترست بود. تو نمیدانستی مالی که فروختی و رفته و معامله کردی و پولش هم گرفتی مال مردمه؟ جنس رو فروخته، دارن جنس رو بار میکنن. یه مرتبه تلفن میکنه به شاگرد، بار نکن، دست نگردم. میگه چرا؟ میگه آخه همین الان قیمت فخ کرد. بابا فروختی، رفته، تمام شده، ملک دیگری است، چطور در ملک مردم تصرف میکنی؟ به مردم بدهکاری چکت برگشت میخوره، واقعا نداری بدی؟ یا میگی حالا با پول یه ملق دیگه هم بزنم، یه پارتی جنس دیگه هم بخرم بفروشم. خیلی ها با پول امام زمان علیه السلام این کار رو میکنن. این خیلی بده. یعنی صاحب امام علیه السلام بده کار نمیده که حالا حضرت که پول ما احتیاج ندارن که این جنسه رو هم بخرم منفعت شو بخورم ولی مال حضرت رو میدم. اینا حرامه. اثر وضعی حرام پریشانی احوالی که داریم تماشا میکنیم. هر گوشهی فلک زده داد میزند. تو یه خانواده رو سراغ داری که غم و پریشانی نداشتن به من نشون بده. اگر خیلی میرم مسافرت برای منبر، هر کجا میرم همه مردم شدیدن گرفتارن. دنبال عامل گرفتاریتون میگردید. یکیش عامل مهمش پرهیز نکردن از حرام الهیش. لقمه ها شده آلوده. جوانی لب جوی آب نشسته بود. یه سیب زیبایی روی آب می آمد. دستش رو دراز کرد و سیب رو خورد. چه سیب خوش طعم و خوشمزه ایست. بعد به فکر افتاد که خب سیب کی رو خوردی؟ جریان آب رو گرفت. دید آب از توی باغی میاد بیرون. در باغ در زد و صاحب باغ در وا کرد و بلا خب ظاهر این سیبی که من خوردم مال باغ شماست چون شبیه این سیبهاییست که به درخت شماست. یه سیب افتاده روی آب بیرون باغ من دیدم خوردم. حالا متذکر شدم که آخه مال کی بود که خوردم. جریان آب رو گرفتم فهمیدم سیب باغ شماست. حلالم کنه پولشو بدم کاری بکنم. گفت این باغ مال من و سه تا برادر دیگه مونه. چهار تا داداشی هستیم مالک این باغه. یه چهارمش متعلق به منه. حلالت کردم. گفت آدرس داداشات هم بده. اون برادرم خونش اون محله، اون برادرم خونش اون محله. اما داداش سومم تو کشور مجاوره، تو آذربایجان شوروی زندگی میکنه. اینم نشانش. اومد پیش این دوتا برادر، آقا یه چهارم سیبی از شما خوردی ما رو حلال کن، آقا بخشیدی. رفت سراغ اون برادر، آقا یه چهارم سیبم خوردی مال شما بوده، قصه اینه، ما رو حلال کن. گفت حلالت کردم. قدیم اینجوری بودن مردم و حلالیتی هم میطلبیدن. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. گفتش که کارمسرای گمرک مشهد منبر میرفتم به اون شب گفتم جا دزد و اینا زیادن راجع به دزدی صحبت کن. راجع به دزدی صحبت کردم. بعد منبر ازدحام و منو ببوسن. یه جوانی هی منو بوسید گفت آجا حلالم کنه. حلالت کرد. اومدیم خونه دیدم پاکتمو زدن. خدا رحمتش کنه. حلالیتم گرفته و زودتر. حلالم کن. حلالم کن. حلالم. حلالیتی هم میگرفتن مردم واقعا. حج هم میخواستن برن. مردم حلالیت میگرفتن. حالا اینا هم از بین رفته دیگه. آقایی رو میشناختم. از یکی از رفقای ما جنس خریده بود. قضیه ما 30 سال پیشه. بعد چکاشو تو ایام ذلحجه داد. خودشم رفت حج. همه چکاشو هم بر میگشت. این بیچاره رفیق ما میسوخ مثل شب. کباب شده بود. ارقامش هم زیاد بود. اونجا میگفت اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و لک. اینجا هم چکاش هر روز بر میگشت. این بیچاره بیچاره شده بود و میگو الله ملن. خیلی خراب شدیم. نمیدونم چرا ظاهرن لحظه به لحظه هم داریم خرابتر میشیم. به بند خدای گفتن آقا حالت چطوره؟ گو از فردا بهترم. این فردا خرابترم. امروز از فردا. چی شده نمیدونم. اما یه عاملش مقصود شدن حلال و حرام، خوردن ربا با عنوان بی، خوردن رشوه با عنوان هدیه، که این روایت داره در آخر زمان رشوه میخورم یه هدیه، اگه رئیس نبودی برات میابود فردا صبح تو خیام ببینه محل سگم بهت نمیذاره، بند خدا دلا سلا میشه، کار داره دستت، امضا تو میخواد، الا تو رو آدم هم حساب نمی کنه، دلش هم نسبت به تو بر کینه و عداوته، تو نمیفهمی که این فرشی که برات آورده رشوه است؟ میفهمی، خوبم میفهمی، اما دنیا شیرینه، گذشتنش سخت، مرد میخواد از دنیا بگذره. سوار بر مرکب شد آمد با آذربایجان شوروی، در خونه رو زد و صاحب خونه در رو وا کرد، بله آقا، گفت داستان من این آیه سیب خوردم، مال شما چهار تا براده است، سه تا داداشید حلال کردن، یه چهارمش هم مال تو، ما رو حلال کن. گفت به یه شرط حلالت میکنم، گفت هر شرطی باشه قبول. گفت یه دختر دارم هم کره هم کور هم لال، اگه قبول میکنی این زنت بشه حلالت میکنم. گفت قبول کردم. اومد و صیغه عقد و خوندن و رفت تو حجله و دید عروس حوریه ایست از حوریه های بهشت، هم چشم خوشگل داره، هم زبان ناطق داره، صورت زیبا داره، هم شنوایی خوبی داره. اومد بیرون گفت بابا تو که گفتی کر و کور لاله. گفت درست گفتم، من گفتم لاله تا حالا با نامحرمی تکلم نکرده، با نامحرم حرف نزده. سه دخترای این روزگار ما نیست که شیش ماه عنوان که میخوان ازدواج کنن هر شب بیرونن و این کافی شاپ و اون رستوران، و بعد شیش ماه میگه خب چی شد این شیش ماه با هم دیگه بیرون رفتن، میگه تفاهم ندارن آجا، حالا بسم الله الرحمن الرحیم شیش ماه با یکی دیگه، حالا دو سالم که این کارها رو میکنن دو ماه با هم زندگی نمیکنن، امکان ندارد، امکان ندارد. رو خط اهل بیت علیهم السلام حرکت نکنیم و سعادت من بشویم، بر حرام خیر و برکت و موفقیت نیست. اونچه آل محمد علیهم السلام برای ما بیان کردن خط سعادت دنیا و آخرت ماست. گفت چشای بینا و زیبایی داره دخترت، تو گفتی کوره، گفت حالا هم چشمش به نامحرمی نیفتاده. گفت گفتی کره ولی کرم نیست، گفت حالا صدای نامحرمم به گوشش نخورده. گفت این دست گل تو چطور به من دادی؟ گفت مدتی است دعا میکنم خدایا یه دختر صالحه مؤمنه به من دادی، یه دامادی هم که صالح باشه تو به من بده. دیشب که دیدم تو بلند شدی از اردبیل آمدی با آذربایجان شوروی، برای این که حلالیت بگیری نسبت به یک چهارم سیب، دیدم تو دامادی هستی که لیاقت این دختر مرا داری. از اون دختر صالحه و از اون جوان صالح، اون شب نطفه فعی منعقد شد به نام شیخ احمد مقدس اردبیلی علی الله مقام شریف، که میر علام شاگردش میگه یه شب خوابم نبرد، خوابم نبرد و اومدم از حجره بیرون، دیدم استادم مقدس داره میره طرف حرم مطهر. منم تعقیبش کردم در به حرم امیرالمومنین سلام الله علیه که رسید، در یه صدایی کرد و باز در بسته بود، در بسته باز شد. بعد از چند دقیقه بیرون آمد، تعقیبش کردم، دیدم داره میره طرف کوفه. موقع فاصله بود، حالا دیگه بولوار شده، وصل شده به هم. تو صحرا آرام آرام آمدم، در به مسجد کوفه رسید، در باز شد. بعد از چند دقیقه اومد بیرون، داره بر میگرده طرف نجف اشرف. توی صحرا یک مرتبه من سرفم گرفت، تا سرفم گرفت تنین صدا در صحرا پیچید. برگشت گفت کیستی؟ دیدم لو رفتم دیگه، رفتم جلو، گفتم آقا امیر علام شاگرد شما هستم. گفت چی کام میکنی دل شب تو بیابون؟ گفتم استاد شما چی کام میکنی؟ من از سر شب دنبال شما بودم. رفتی در حرم مولا، در بسته بود، در به خودی خود وا شد. منی در مسجد کوفه قفل بود، در باز شد. شما چه میکنی؟ مقدس دید لیاقت داره که چیز بفهمه. همه که لایق اسرار الهی نیستن، این سخن در خورد فهم عام نیست. این راه عشق است، راه حمام نیست. اینقدر تو باطلاق حرام و گناه قوت خوردیم و میخوریم و هی داریم میریم پایین تر که اصلا معنویت هامون از صفر هم تنزل کرده، شامه های معنوی دیگه پیدا میشه، نه اون چشمه های با معنویت، نه اون قلب های با معنویت. منی که باید روحانی باشم و معنویت داشته باشم به تو چیزی بدم، خود بدبختم، تاریک تر از تو، سیاه تر از تو، آلوده تر از مستمع. لذا چی بگم؟ چه گویم که ناگفتنش بهتر است؟ چی بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ افسانه نیست واقعا، اینها حقیقت داره. شیراز منبر میرفتم، استاد علاءالدین حسین شیراز، امامزاده ایست که خیلی مجرب. اگر رفتی شیراز شاچراغ رو زیارت میکنی، یه خیابون فاصله است، الان دارن بین الحرم اینجا درست میکنن. استاد علاءالدین حسین 11-12 سالش بوده، شهید شده، برادر شاچراغ. نظر ایشون خیلی مجربه، بنده مکرر تجربه کردم. کنارش یه حوزه علمیه است. یه روزی برای طلبه ها عقیل رو دعوت کردن، صحبت میکردم. حجره اونجا هست که یک سال مقدس اردبیلی چند قرن پیش اونجا یک سال ساکن بوده. یه سنگی گذاشتن و نوشتن همه علمای بزرگ تو این چند قرن هر وقت رفتن شیراز تبرکن میرفتن توی اون حجره مینشستن، یه سری میزدن در و دیوارش رو نگاه میکردن، میگفتن از معنویت چند قرن پیش مقدس اردبیلی که یک سال تو این حجره ساکن بوده چیزی نصیب ما بشه. کی بوده؟ اینا چهار تا چش نداشتن، با قسم حضرت عباس اینا هم دو تا چش داشتن، دو تا گوش داشتن، مثل من و تو بودن. اونتا گناه نکردن. مرکب کرایه کرده بوده مقدس اردبیلی، از کربلا میخواد بیاد نجف، یه نفر یه نامه بهش میده، یه نامه، نامه چقدر وزن داره که میری نجف اینو بده به فلانی. دیگه سوار مرکب نشده مقدس اردبیلی، گفته به همین اندازه بار این حیوان سنگین میشه، من که به صاحب اسب نگفتم که یه نامه هم تو جیبم میذارم. گوش میدی؟ حالا میزنه ماشین مردم رو داغونم میکنه و میره، مال مردمه، ملک مردمه، زندگی مردمه، دکان مردم رو اجاره کرده، یک ساله 20 سال توش نشسته، مؤمنم هست، جماعت هم میره، اسم امام حسین میاد گریه هم میکنه، میگه برو شکایت کن، پولی تو میزم صندوق بادگست. مقدس ازش قول گرفت، قول گرفت، گفت اگر قول میدهی سر مرا فاش نکنی برات بگم. گفت قول میدم. گفت مدتی در چند مسئله علمی فقهی تتبع میکردم، جوابی که دوست داشتم پیدا نکردم، بهش نرسیدم، اون جواب دلچسبی که میخواستم. امشب به خودم گفتم مقدس خجالت میکشی، کنار دریای علم امیرالمومنین نشستی، برو از علی مسئله تو بپرس. اومدم، درب حرم بسته بود، آقا امیرالمومنین درو بروم گشودن، مسائلمو مطرح کردم، صدا از قبر مطهر علوی بلند شد، احمد مقدس اردبیلی چون در زمان امامت و ولایت پسرم مهدی زندگی میکنی، باید جواب مسائلت رو از پسرم مهدی بگیری. گفتم امیرالمومنین من که نمیدونم آقازاده شما کجا هستن. فرمودن الان پسرم در مسجد کوفه در حال نماز است، برو مسجد کوفه جواب مسائلت رو بگیر. اومدم، درب مسجد کوفه بسته بود، به اشاره ولی الله العظم در مسجد باز شد، دست آقام صاحب الامر رو بوسیدم، جواب مسائلم رو گرفتم، دارم برمیگردم. مقدس اردبیلی می شود، خدمت ولی عصر می رسد، چون نطفه اش نطفه طیب و طاهر بوده است، اون پدر اون مادر حاصلش می شود این نطفه مطهر و منور مقدس اردبیلی. ارزم تمام و طهر بطوننا عن الحرام و شبهه. اهل معنایی بود در تهران، خداش رحمتش کنه، شاید بوده 35 سال پیش، خیلی می اومد تو امامزاده زید بازار، حقیرم اونجا باش آشنا شدم، ظاهرم نداشت، آدم با معنویت بود، صحبتهایی داشت، حرفایی داشت، یکی از حرفایی که می زد که تو گوشم مون این جمله بود، می فرمود اگر لقمه شبهناکی حرام می خورده باشی، غذاهایی که به نام امام حسین علیه السلام طبخ می شود در محرم و سفر بخوری، انشاءالله مثل آب کر تطهیرت می کنه و پاکت می کنه. پولایی که برای امام حسین خرج بشه، پول انشاءالله خمسدادهی باشه، پول حلالی باشه، لقمه های شبهناک و از درون انسان پاک می کنند، چون قطره چون واصل به دریا می شود، دریا شود، بهش میگن اضافه تشریفیه. این پرچم تا تو بزازیه یه پرچم متر چند میارزه؟ متر 10,000. اما وقت روش نوشته شد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اضافه تشریفیه پیدا می کند. آیت الله بروجردی علی الله مقام شریف، شفای چشمشو از گل سینه زن امام حسین میگیره، خاک خاک قیمت نداره، گلم که ارزشی نداره، اما دسته گلبندان بروجرد گل به اسم امام حسین به سینهشون به سرشون میریختن. فرمودن دستمو دراز کردم، چشام خیلی کم سو بود، مقداری از گلی که سینه زن حسین اونم بچه 13 ساله به سینهش مالیده بود از سینه او جدا کردم و به دیدگان کمسوم مالیدم. حسین به احترام گل سینه سینه زنش چشمای مرا شفا داد. آیت الله ورژه تا پایان عمرش عینک نزد، خطوط ریز رو هم میخوندن. آمیرزا مهدی بروجردی رضوان الله پیشکار آیت الله بروجردی بود. ایشون گفته بود آیه داستانی هم من دارم. رفتم کربلا با یک پای فلج و یک چشم کور. 40 بود. عزاداران پیاده می اومدن. دم حرم امام حسین علیه السلام. کف پای یکی از اینا رو بلند کردم. عرق پاش با خاک کربلا که اومده بود ممزود شده بود. گل شده بود. این پاشو بلند کردم، انگشتم رو انداختم لای این بند انگشتش. خاک کربلایی که با عرق پاش ممزود شده بود یه مقداری جدا کردم، به این چشم کورم مالیدم و به پای فلجم. حسین همون لحظه پای فلجم رو شفا داد، چشم کورم رو هم بینا کرد. مرحوم الله جان زنجانی رحمت الله علیه فرموده بودن که روزه خوندم تو مجلسی، بعد داشتم میرفتم بیرون، از پشت پرده دیدم که پیرزن دیگه درد دل میکنه، میگه زانوم خیلی درد میکنه، بیتابم کرده. پیرزن دیگه بهش گفت مگه الان که ملا آقا جان روزه خوند تو گریه نکردی برای ابی عبدالله؟ گفتم چرا گریه کردم؟ گفت خب یه ذره از همین اشک تو میمالیدی به این جای پا، درد میکرد خوب میشد. مطلبم بالاتر از اینه. یقین من خراب شده، یقین من کم شده، باورم ضعیف شده. الا شما با قصد شفا چای روزه حسین رو بخور. باور داشته باشی خدا شفا داد. صلی الله علیک یا مظلوم یا با نوای لی نوارا دوست دارم، صدای آشنا را دوست دارم، چو ممزوج است با عطر حسینی نسیم کربلا را دوست دارم. خدا داند که ای آل محمد که من تنا شما را دوست دارم. خدایا باش شاهد روز محشر، حسین سر جدا را دوست دارم. پیغمبر اکرم عبور می فرمودن، دیدن بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن، از مرکب پیاده شدن بچه ای رو بغل کردن و بوسیدن. اصحاب گفتن یا رسول الله، میونه این همه بچه چرایی بچه رو میبوسید؟ فرمودن یه روز دیدم داره با حسینم بازی میکنه، خاکای زیر پای حسینم رو بر میداره، به سر و صورتش میریزه. چون حسینم رو دوست داره منم دوستش داره. یا رسول الله، روز اول محرم ما آلودا اومدیم بگیم حسین تو دوست داری. جبرائیل برام خبر آورد، گفته یا رسول الله، این یکی از کسانی است که کربلا خودش رو فدای حسین تو میکنه. مادر سادات اومدن محضر پیغمبر، فرمودن زهرای من، جبرائیل خبری آوردن، طاقت داری بشنوی برات بگم؟ بفرمایید بابا. فرمود جبرائیل خبر آوردن، امت من حسین تو رو بین دو نهر با لب تشنه شهیدش میکنن. بی بی سه تا سوال فرمودن، بابا یا رسول الله، وقتی حسین منو میکشد شما هستی بابا؟ فرمودن من نیستم زهرا جان، باباش علی زنده است. فرمودن باباشم نیست، بابا من هستم، دخترم تو هم نیستی بابا. صدای گریه زهرا بلند شد، بابا پس که برا حسین من گریه میکنه؟ فرمودن بابا زنان و مردان امت من دور هم جمع میشن، برا حسین تو گریه میکنن. میگم بی بی جان روز اول تماشا کن، بعد 1400 سال ببین هنوز روزه پسر تو نخونده، همه دارن بر حسین تو ناله میزنن. نمیخوای بابا تو بیاری تو روزه، نمیخوای یاد مادرت کنی، اما مادری که روز اول محرم لباس سیاه تنه نکرد، اما بابایی که تو رو رو دوشت میذاشت، تو رو به روزه حسین بود، به نیت همه پدر مادر و ماما حسین. جمله براتون روزه بخوانم. پیغمبر اکرم خطبه میخوندن رو منبر. ابی عبدالله در طفولیت وارد مسجد شد، میدوید طرف جد بزرگوارش، شست پای ابی عبدالله گرفت به حسیر مسجد. آقای ما رو زمین افتاد، شروع کرد گریه کردن. تا گریه کرد پیغمبر منبر و خطبه رو رها کرد. دوید حسین رو بغل گرفت، او رو میبوسه، دست به بدنش میماله. یا رسول الله، منبر تو تمام میکردی، بعد از حسین دلجویی میکردی. خیلی جمله عجیبی فرمودن. تا حسین رو زمین افتاد، نمیدونم چه حالی به من دست داد. یعنی عشق حسین منو بیقرارم میکنه، بیخدیارم میکنه. دست میمالید به بدن حسین، عزیز دل بابا، جایی زخم نشد بابا، جایی درد نگرفت بابا. یا رسول الله، رو حسیر مسجد حسینت رو زمین افتاد، دلت تاب نیاورد. روز عاشورا یه نیزه به پهلوش زدن، از بالای از رو زمین افتاد. گذارم به در خانه افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه تاباد شفتين العطشان الحسين يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وترحم العاجزين واغثنا بحقهم يا كريم. مبانه فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، باقی مانده غیبتش به پهلوی آزرده مادرش به ما عفو فرما، باقی مانده غیبتش به بازوی ورم کرده مادرش به ما عفو فرما، باقی مانده غیبتش به سینه آزرده مادرش به ما عفو فرما. هرچه خیر است صدقه سرش بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. به چشم تیر خورده امو جانش یه را از چشم انتظاری نجات ببخش، یوسف زهرا را از زندان غیبت نجات بده، به پرچم افتاده امو جانش پرچمش به زودی به اهتزاز درآر. دل مولای عزیز ما را به ما مهربان گردان، ما را به امام زمانمون عفو فرما، مشورش در پناهش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای امام راحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرضا منظورین سفارش شدگان لباسا فیاد بفروشان نسل جوان ما را حفظ فرما سائل ازدواجشون فراهم فرما حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی وارث ثم عجل